به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. برنامه را آغاز می‌کنیم با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما خوبان شنونده. برنامه امروز پرسش و پاسخ اختصاص داره به مباحث تربیتی و سوالات و موضوعاتی درباره تربیت فرزند و کودک. مطابق برنامه‌های گذشته روزهای شنبه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و مسلمین دهنوی هستیم. آغاز میکنیم برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون و سپاس از حضورشون در برنامه امروز. خیلی خوش آمدین آقای دهنوی.
سلامت باشید. بندم با یاد نام خداوند شروع میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. دوستان عزیز شنونده ای که همیشه همراه ما هستند و برنامه‌های گذشته رو هم شنیدند به خاطر دارند که در بخش اول برنامه مطالبی رو میشنیدیم از زبان جناب آقای دهنوی خارج از چارچوب سوال‌های مطرح شده. آماده هستیم که این مبحث رو بشنویم.
همینطور که استحضار دارید بحث ابتدایی ما روش‌های تربیت بود.
بله.
ما تا الان از زمانی که این بحث رو آغاز کردیم روش تشویق رو مطرح کردیم، روش تکریم شخصیت مطرح شد، روش الگویی و روش تحریک عواطف و احساسات. روش پنجم روش آماده سازیه. برای تربیت باید فرزند رو آماده کرد. این کاملا چیز طبیعی هست. مثل کشاورزی که میخواد بذری رو در زمین بپاشه حتما باید زمین رو شخم بزنه. مثل نقاشی که میخواد نقاشی کنه حتما باید اون بوم رو و اون تابلو نقاشی رو حتما رنگ زمینه بزنه. خب کسی که میخواد سر دو سیم رو یا دو فلز رو به هم دیگه لحیم کنه حتما باید قبلش روغنی بزنه و این زمینه رو فراهم کنه. آماده سازی خیلی مهمه. ما چه کنیم که فرزندمون آماده تربیت ما بشه؟ به اعتقاد من مهمترین عامل آماده سازی رابطه قلبی و عاطفیه. یعنی تا زمانی که من پدر با فرزند خودم یا مادر با فرزند خودشون یک رابطه قلبی و عاطفی برقرار نکنن تربیت کار بسیار مشکلیه و اگر اینه داشته باشید حتی برای گرایش کافران به اسلام هم این مؤلفت و قلوبهم و تألیف قلب چیز مهمی بوده.
بله.
و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دستور داشتن که حتی از زکات صرف تألیف قلوب کافران کنن، یعنی یک ارتباط قلبی و عاطفی برقرار کنن و در حقیقت دل اونها رو، به زبان خودمونی بخوام عرض کنم، دل اونها رو به دست بیارن تا اونها به سوی اسلام گرایش پیدا کنن. این یک عامل خیلی مهمه. عامل دیگه توجه به خواستهای منطقی و نیازهای مادی بچه هاست. ما تا زمانی که به خواستهای منطقی اونا توجه نکنیم، من بارها عرض کردم شاید 80% 90% خواستهای کودکان و نوجوانان منطقیه. از دید ما چون ما سلیقه‌ای برخورد میکنیم منطقی نمیتونیم و در مقابلشون موضع میگیریم، ولی اگر ملاک ما شرع مقدس باشه و ملاک ما عرف باشه، سلیقه شخصی خودمون نباشه، خب خواستهاشون منطقیه، پس باید به این خواستها توجه کرد. اگر شما به خواستهای منطقی فرزندانتون توجه کنید، اگر به نیازهای مادی اونها توجه کنید، زمینه تربیت بیشتر فراهم میشه، بیشتر فرزند آماده میشه.
بله.
و این روش قرآن کریمه. خب ما قرآن مستمسک ما هست و الگو و اسوه ما هست دیگه، ما باید از قرآن استفاده کنیم. متبرک کنم این بحث رو به چند آیه شریف از قرآن که خداوند هم وقتی میخواد بندگانش رو به عمل صالح، به تقوای الهی، به شکر، سپاسگزاری، ارزش ها میخواد وادار کنه یا به اونها آموزش بده و در حقیقت آدم ها رو تربیت کنه، اول بهشون میگه از نعمت های دنیایی استفاده کنید. یعنی در حقیقت خواسته های منطقی و فطری اونها رو مورد توجه قرار میده، به نیازهای مادیشون توجه میکنه. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. میخواد خداوند بفهمند عمل صالح انجام بدید، اول میفهمند کلوا من الطیبات، از طیبات بخورید، استفاده کنید، و عملوا صالحا. کلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله. از اون چیزی که چیزهای حلال طیبی که به دست آوردید بخورید، استفاده کنید، و اتقوا الله. و تقوای الهی داشته باشید. کلو من رزق ربکم واشکروا له، از رزق پروردگارتون بخورید و او رو سپاس بگویید. اگر ما قرآن رو مستمسک قرار بدیم، میبینیم که قرآن هم به نیازهای مادی انسانها توجه میکنه و خواسته های منطقی شد. اگر ما بخوایم فرزندمون رو از حرام منع کنیم، باز باید او رو آماده کنیم، یعنی نیاز به آماده سازی داره. و آماده سازی فرزند اگر خدای نخواست او وارد یک کیته حرامی شده و ما میخوایم او رو منعش کنیم، باز باید زمینه‌ها رو فراهم کنیم، باید او رو آماده کنیم. آماده سازی برای منع از حرام چی جوریه؟ در اختیار گذاشتن حلال. گاهی متاسفانه دیده میشه که خانواده ها حلال رو مزایقه میکنن و انتظار دارن فرزندشون سراغ حرام نره، و اگر هم رفت انتظار دارن وقتی او رو نهیش میکنن گوش بده. خب شما او رو از حلال منعش کردید. بنابراین برای اینکه ما فرزندمون رو آماده کنیم اولا به سمت حرام نره، و اگر یه وقتی خدای نخواسته به سمت حرام رفت، نهی ما رو بپذیره و توجه کنه، خوبه که ما حلال رو در اختیارش قرار بدیم. و بسیاری از این نعمت‌های الهی هم حلاله. متاسفانه ما گاهی سلیقه‌ای عمل می‌کنیم، از دید ما گاهی چیز ناپسندی هست. باز شیوه قرآنی هم همین هست. من حسن ختام این بحث امروز رو باز با آیه شریف از قرآن تمام کنم. کلوم ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان. ببینید همینجا هم خداوند وقتی میخواد بگه از گام‌های شیطان تبعیت نکنید، میگه کلوم ما رزقکم الله، یعنی از اون چیزی خدا بهتون روزی داده بخورید ولی دنبال شیطان نرید. یعنی چی؟ یعنی حلال به جای خودش. ما اگر حلال رو باز در جایی داریم که خداوند دستور میده وقتی درخت میوه داد از اون بخورید، یعنی حلال الهی، و روز جمع آوری این میوه ها حق فقیران رو هم، یعنی همون زکات بدید. شیوه آماده سازی که به اعتقاد من برای تربیت بسیار مهمه.
بله، دو نکته مطرح شد در این باره، یکی رابطه قلبی و یکی توجه به نیازها و
نیازهای مادی و خواسته های منطقی.
بله بسیار خوب، انشاءالله این بحث رو پی خواهیم گرفت در برنامه آینده. اما شنوندگانمون رو معطل نگذاریم، اولین سوالی رو که آماده پخش داریم با هم بشنویم.
من پسرم 15 سالشه، بعد میخواستم اینم در انتخاب دوستش چجوری باید من راه نمایش کنم که ایشون واقعا دوست خوبی برای خودش انتخاب کنه، چون مشکلات جامعه الان خیلی به هم ریخته و آشفته شده. بعد من واقعا موندم چجوری بهش بگم که ایشون دوستش رو انتخاب کنه.
بله، انشالله سوالتو مطرح میشه.
متشکرم.
میفرمایید از کجا تماس میگیرین؟
از شاهرود تماس میگیرم.
معید باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا.
بله، جایی بسیار خوشحالی است که عنایت دارن، توجه دارن به اینکه فرزندشون با چه کسانی باید دوست بشه. بفرمایید، سوال خیلی گویا بود.
بله، الحمدلله سوال خوبی بود. هیچ وقت فرزندتون رو به داشتن دوست وادار نکنید. بله. گاهی والدین وقتی میبینن فرزندشون دوست نداره، او رو وادارش میکنن، مجبورش میکنن. این کار درست نیست. او رو به اهمیت دوست توجه بدید، یعنی یه جوری با او برخورد کنید که آدم وقتی دوستی نداره گویا یه چیزی کم داره. دوست خیلی میتونه اگر خوب باشه و شرایطی رو که میخوام امروز عرض کنم داشته باشه، خیلی خیلی میتونه در رشد عاطفی و معنوی انسان مؤثر باشه. بنابراین کاری که خانواده عزیز و این مادر بزرگوار و پدرشون، البته بیشتر چون ایشون پسر هستن، میتونن انجام بدن اینه که ایشون رو به اهمیت داشتن دوست توجه بدن. ما روایتی از حضرت امیر علیه السلام داریم که حضرت میفهمن القریب و من لم یکن له حبیب. قریب، آدم قریب کسیه که دوست نداره. این وقتی کسی که دوستی نداره او قریبه، اون تنهاست،
ولو اینکه در شهر خودش زندگی بکنه.
آفرین، ولو اینکه در شهر خودش باشه، ولو اینکه در بین 400 تا دانش آموز دیگه هم باشه، ولی چون دوست نداره او در حقیقت تنهاست. الغریب و من لم یکن له حبیب. یا باز روایت دیگه از حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام داریم که حضرت میفهمن اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. عاجزترین، ناتوانترین مردم کسانی هستند که نمیتونن دوست پیدا کنن. اخوان در اینجا به معنای دوست است. من توصیه میکنم به این مادر بزرگوار و همسر محترمشون که به اعتقاد من بازشون پسر هستن، پدر بیشتر باید در این قضیه دخیل باشن، مستقیما برای ایشون دوست انتخاب شما نکنید. بازگاهی اشتباه پدر و مادرها اینه که میگردن میگن خب فلانی پسرم فلانی بچه خوبیه ها بیا اینم دوست تو. نه، به دو دلیل اشکال داره. یکی این که فرزند شما 15 سالشونه، در اوج دوره نوجوانی هستن و به ویژه دوران بلوغ حسی دارن به نام حس استقلال. به ایشون بر میخوره، واقعا بهش بر میخوره، چون این کار شما یه پیام داره برای ایشون. پیامش اینه که تو بچه‌ای و من باید برای دوست پیدا کنم، تو هنوز استقلال پیدا نکردی، لذا بهش بر میخوره. گذشته از اون، نوجوان در این سن یک ویژگی داره و یک نیاز، در حقیقت نیاز فطری داره به نام حق انتخاب. دوست داره خودش انتخابگر باشه. بیشتر ناسازگاری های نوجوان ها با والدین برای همین قضیه است که هی والدین سعی میکنن براش انتخاب کنن، این حق انتخاب و انتخاب و اختیار رو از اون میگیرن و این اشتباهه، لذا رد میکنه. شما اگر بهترین ها را هم به او معرفی کنید که بخواید با او دوست باشه، معمولا او رو رد میکنه. شما سعی بفهمید زمین سازی کنید.
حتی که ممکن اثر منفی هم داشته باشه، یعنی تو روال عادیش ممکنه با این شخص دوست بشه، اما اینکه شما میگیم ممکنه باعث یه نوع موضع‌گیری بشه که
آفرین
نتیجه عکس بده.
همین جوره. من اتفاقا بنا داشتم این رو هم عرض کنم که از اهرم فشاریش وقت استفاده نکنید. حالا در مورد دوستان بعد میخواستم عرض کنم تو بحث بعدی که اگر حالا دوست بعدی داره از اهرم فشار استفاده نکنید، چون به موضع لج میفته، اصلا اتفاقا بدتر میکنه، بدتر اونس پیدا میکنه. بار چیزی که شما فرمودید همین جوره. اگر خیلی شما اصرار بکنید، شاید به قول حضرت عالی در موقعیت عادی ارتباط و مایی با او میداشت، و الان که شما دارید اصرار میکنید، دیگه ناخودآگاه سعی میکنه همون مقدار ارتباط رو هم باش قطع بکنه. هر فرمایش کاملا درستیه. ما باید سعی کنیم زمینه سازی کنیم، ارتباط با نزدیکان خوبتون رو بیشتر کنید، چون نزدیکان خوب و سالم فرزندان سالمی دارن. وقتی شما برید و بیایید و صله رحم کنید غیر مستقیما، شما نمیگید پسرم بریم خونه فلانی ببینیم میشه با بچهش دوست بشی شما، این همون میشه، با زمینم در حقیقت شما دارید انتخاب میکنید. نه، لازم نیست اینو بگید، شما برید بیایید ارتباط داشته باشید. خب طبیعیه وقتی این نوجوان بره به خونه نزدیکش، قوم و خویششون، و اون همسال خودشو ببینه، گپی میزنن، صحبتی میکنن، همین یک شروعی برای دوستی میشه. یا میتونید فرزندان اونا رو، اون خانواده خوب رو به منزل دعوت کنید. البته این باید با هماهنگی با فرزندتون باشه، چون معلومه که برای شما نمیان، برای فرزندتون میان. با هماهنگی با ایشون دعوت بشن ایشون، اون فرزند خوب و سالم، به عنوان مهمان، حتی گاهی به عنوان گذروندن تعطیلات آخر هفته بیاد، اصلا با شما، شما میخواهید بیرون از شهر برید، با شما بیاد. اون دوست نیستن الان، به عنوان فرزند یک نزدیک میاد به خونه شما، اما همین تعطیل آخر هفته و همین با هم بودن در آخر هفته، خب اون الفتی ایجاد میکنه، ممکنه یک آغازی برای دوستی خوبی باشه.
بله.
من توصیه میکنم با خانواده های خوب ترتیب مسافرتی بدید، مسافرت برید. حالا اون تعطیلات آخر هفته خارج از شهره، گاهی اصلا یه مسافرت 4-5 روزه آدم یه هفتهی، خب بیشترم به خانواده ها خوش میگذره وقتی با هم هستن. این هم میتونه زمینه خیلی خوبی باشه. بهتر هست ما حتما در این سنین، حتی قبل از این سن، 15 سالگی هم شاید دیر باشه، ما باید زودتر از اینها، من به خانواده های عزیز عرض میکنم، بزرگواری بفهمید، زودتر از اینها برای قضیه دوست به فکر باشید. غیر مستقیم ملاکای دوست خوب رو بگید، حالت موعظه و بشینید و بنشونید او رو، بگید خب عزیزم تو میخوای بری دوست انتخاب کنی بدون شرایطش اینه این. نه نه، به شکل غیر مستقیم، گاهی کلیگویی، گاهی نشستی دارید فیلمی میبینید در جمع خانواده، اون رفیقه بلایی سر اون پسر میاره، اینجا بهترین موقعیته که بگید خب این شرایط دوست خوب رو رعایت نکرده، این دوست خوب این شرایط رو باید داشته باشه، ببین اون دوست نداشته این شرایط رو، این مشکل براش ایجاد شد. به شکل غیر مستقیم ملاکای دوست خوب رو برای ایشون تبیین کنید. خانواده اصیل خیلی مهمه، دیانت، سلامت نفس، ادب، شخصیت اجتماعی. بچه ها واقعا گاهی گیجن، یعنی نمیدونن که خب کدوم خوبه کدوم بده، ملاک چیه نمیدونه. ما اگر ملاک رو بهش بدیم و فرزندانمون رو توجه بدیم که دوست چقدر میتونه بر انسان اثر بذاره، این خیلی خیلی مهمه. مثلا بر دیانت آدم چقدر میتونه اثر بذاره. روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که آقا میفهمن الانسان علی دین خلیله. اصلا انسان پیرو دین دوستش میشه. یعنی اینقدر دوست مؤثره. حالا این دین چه به معنای دین به معنای مصطلحش یا مکتب او، فکر او، مسلک او، هر چی باشه، بالاخره این نشون میده خیلی خیلی مهمه. یه وقت از عیسی ابن مریم علیه السلام سوال کردند یا روح الله من نجالس. اینم روایت هست که حضرات معصومین فرمودن از عیسی ابن مریم سوال کردند یا روح الله من نجالس، با کی بشینیم، رفیقمون کی باشه؟ حضرت فرمود من یذکرکم الله رؤیته. و البته روایت ادامه داره، من همین قسمت شاهدم هست، کسی که دیدن او شما رو به یاد خدا بندازه. خب اگه بچه ها اینو بدونن، پسرم وقتی شما با فلانی میشینی آیا ببین به یاد خدا میفتی یا به یاد شیطان؟ او رفتار او، حرکات او تو رو به یاد خدا میندازه. پیشنهادهای او خداییه، الهیه یا شیطونیه؟ اینا رو ما به بچه ها اگر بگیم در سن، در زمان خاص، نذاریم دیر بشه، نه بعد از این که حالا دیگه رهاش کردیم رفته با آلوده ترین آدما رفیق شده حالا بخوایم، نه، به موقع اگر اقدام کنیم ملاک ها رو بدیم به بچه ها واقعا اثر داره. یا مثلا بهش یاد بدیم بفهمونیم که عزیز من دوست بر ایمان آدم اثر میذاره. حضرت امام علی علیه السلام فرمودن مجالست و اهل الهوا منسعتون للایمان و محضرتون للشیطان. رفاقت با اهل هوا، همنشینی با آدمای بد، هواپرست، منسعتون للایمان، ایمان رو از بین میبره، یعنی به فراموشی میسپره ایمان رو، باعث میشه انسان ایمانش رو فراموش کنه. و محضرتون للشیطان، این محل حضور شیطانه و این رو به تجربه ما بهش رسیدیم. بر شخصیت آدم اثر میذاره، این رو هم بهش یاد بدید، آموزش بدید به بچه‌ها که دوست بر شخصیت شما اثر میذاره. ما روایت داریم لا تصحب شریر با آدم، خیلی این روایت عجیبه، من یه بار دیگه این روایت رو به مناسبتی در همین برنامه خوندم، لا تصحب شریر، با آدم شرور و بد رفاقت نکن. چرا؟ فإن تبعک یسرق من تبعه و انت لا تعلم. خیلی خیلی ظرافت کردی تو این روایت ها، با شریر مصاحبت نکن، رفاقت نکن. چرا؟ چون طبع تو، شخصیت تو، اون به اصطلاح طبیعت تو، یسرقو طبیعت تو، از طبیعت تو او سرقت میکنه. سرقت یه چیز پنهانیه، یه چیز ظاهری نیست. یسرقو سرقت میکنه و انت لا تعلم، یه جوری که خودت هم نمیفهمی. یعنی یه وقتی به خودت میای میبینی عجب آلوده شدی، رفتی به یه راهی که دیگه نمیتونی برگردی، خودت هم نمیفهمی و انت لا تعلم. خب اینا رو مقدماتی برای این که شما بهش یاد بدید که ویژگی های دوستش چی هست و بعد دوست چه آثاری بر روی انسان میذاره، اینا رو اگر واقعا بچه ها بدونن قطعا خیلی دقت میکنن. خب بعد دوستی پیدا میکنه ایشون، حالا اینجا مهمه، بالاخره با ملاکایی که شما دادید ایشون میره دوستی پیدا میکنه. شما حتماً حتی اگر مطمئنید این دوست دوست خوبیه، کنترل نامحسوسی داشته باشید. گاهی ما متاسفانه، من لطمه هایی که دیدم بعضی از خانواده ها خوردن این بوده که گفتن خب ما دیدیم این دوست خوبه. خب بالاخره شما ظاهر رو ملاک قرار دادید، اطلاعاتتون شاید خیلی قوی نبوده، بعدم اون حالا اون زمان خوب بوده، از کجا معلوم 6 ماه بعد هنوز خوب بوده؟
بله، ممکنه خود اون دوست با دوستان دیگری در آینده رفیق بشه. آفرین. که اونها تأثیر بگذارن.
بله، او بیمه شده که نیست، او تضمین شده نیست. بنابراین درسته، او با بچه‌های خوبی حالا رفیق شده، این ملاک‌ها رو داشته و شما هم زمینه سازی کردید، ولی بالاخره یک کنترل نامحسوسی، نظارت دورادوری نیاز داره. تا کی عکس العمل انسان نشون میده؟ تا زمانی که تغییری در رفتار فرزندتون حس کردید. تا زمانی که تغییری ندیدید خوبه، ادب شخصیتش، اون ویژگی‌هایی که داشته خوبه و حتی روز به روز بهتر شده، میاد میگه علی اینجوری گفته، علی با علی دیروز رفتی مسجد این کارو کردی، خب خیلی آدم خوشحال میشه. نه تنها شخصیت فرزند شما تغییر نکرده، منفی نشده که مثبت شده و روز به روزم داره خیلی خوبی، معلوم میشه اون علی آقا خیلی بچه خوبیه و رفیق خوبیه. ولی اگر احساس کردید که در رفتار فرزندتون تغییری ایجاد شده، حالا دیر خونه میاد، بد اخلاق شده، پرخاشگر شده، بد دهان شده، گاهی قرائنی و نشانهایی میبینید تو کیفش، جیبش چیزی پیدا میکنید، نوار مستحجنی میبینید، تصویر مستحجنی پیدا میکنید. خب خانواده ها، مادر خیلی خوب و پدر خیلی خوب میتونن تغییر رفتار فرزندشون رو حس کنن با تمام وجود. اگر چنین چیزی شد، اگر شما کنترل نامحسوس داشته باشید و به موقع متوجه بشید و به موقع جلوش رو بگیرید، لطمه نمیخورید. لطمه بزرگ خانواده از اینه که دیر به فکر میفتن، زمانی به فکر میفتن که دیگه کار از کار گذشته.
بله.
خب حالا اگر ما در تغییر در رفتار او تغییری دیدیم، چجوری؟ اونم نباید مستقیم اعلام کنید خب ببین از وقتی با این پسر رفیق شدی اینجوری شدی، ها این بلای خانمان سوزت بوده، این نه نه، این نوجوان یه روحیه عجیبی داره، اگر شما اینجوری باش برخورد کنید، اتفاقا او رو مصرش میکنید که با همون آقا و همون رفیق بعد رفاقتش رو ادامه بده. اون به هر حال یه تعصبی در مورد این رفیق داره. نه، این غیر مستقیم. یه وقتی در اون موقعیت‌های عاطفی که من بارها و بارها گفتم، با تحریک عواطف در موقعیت‌های عاطفی، زمانی که زمینه هست، بعد بهش بگید از من در رفتار تغییری حس میکنم، خودت بشین فکر کن ببین از کجاست، ببین آیا همشاگردیاست، معلم رو اثر گذاشت، رفیقت، ببینید حتی حساب شده رفیق رو سومی گفتم، چون اگه همون اول بگید ببین رفیقت، مرجع ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه، اون میفهمه که منظور شما اون رفیقش، نه ببین همکلاسیات رو اثر گذاشتن، ببین معلمت بود، ببین رفیقت، دوستت، حتی مصداق رو نمیگید.
بله.
به شکل غیر مستقیم گاهی متاسفانه فرزند ما به خودمون میاییم و میبینیم با دوستان بد قاطی شده دیگه، یعنی دیر به فکر افتادیم و این مشکلیه که الان من خیلی با مراجعان دارم متاسفانه، و مادرهای زیادی زنگ میزنن گریه میکنن حضوری که آقا بچه ما با بچه های بدی فرزندمون دوست شده و دیگه خیلی قاطی شده، چه کنیم حالا ما؟ خب اگر چنین چیزی شد، حتما توجه داشته باشید به تغییر محیطش، خیلی مهمه. حتی اگر در توانتون هست تغییر محله، اینا مهمه، واقعا مهمه، چون ممکنه این رفیقا مال محلن، حتی همین ارتباطشون خونه‌هاشون نزدیکه. این تغییر محیط منزل خیلی میتونه مهم باشه، تغییر مدرسه، باشگاه ورزشی. ما معمولا از این جور جاهاست که این رفاقت‌های بد و آلوده ایجاد میشه. نمیخوام بگم هر باشگاه ورزشی بده ها، ولی به هر حال اونجا یک دست نیستن همه. همه یک دست نیستن. انواع اقسام آدما میان. اونجا یه ملاک حالا خیلی خاصی ندارن برای پذیرش. مؤسسات هنری، اینا رو تغییر بدید. جدا توجه کنید در تغییر این دوست اصرار نکنید. اگه مستقیم بخواید اصرار کنید که قلم پاتو خورد میکنم اگه دیگه ببینم با این پسر راه میره، اگه ببینم فلان، بدونید الانسان حریص علی ما منع، معمولا حریص‌تر میشه، معتقدتر به اون میشه. از اهرم فشار استفاده نکنید، به هیچ وجه به دوستان بد او توهین نکنید، گوشی رو بر ندارید آبروریزی کنید، بهشون خدای نخواسته بد و بیرایی بگید، اونا رو تهدید کنید، اینا همه بد میکنه، اینا معمولا فرزند شما رو به موضع لج میکشونه. با آرامش در موقعیت‌های عاطفی، با تحریک عواطف، درباره دوست بد در همین موقعیت‌های عاطفی بگید بهش. واقعا اگر بچه‌ها بدونن، اطلاع به دست بیارن، بگید که عزیز من، شخصیت تو وابسته جدی به شخصیت دوستته. تو اول بگو با کیان دوستی، من آنگه بگویم که تو کیستی.
داره.
یه ضرب المثل انگلیسی هستش که جالبه، میگه دوست بد مثل سگ آلوده به کثافته، که هر قد بیشتر به آدم علاقه داشته باشه بیشتر او را آلوده میکنه. ملاحظه فرمودید سگی که سگ معمولا میدوه دنبال آدم، حالا تو خیسی هم رفته و تو کثافت میاد میپاشه، هر قد این سگ به آدم علاقه بیشتر داشته باشه بیشتر آدم آلوده میکنه. دوست بد مثل سگ آلوده به کثافت است که هر قد علاقه بیشتری به آدم داشته باشه او رو بیشتر آلوده میکنه.
بله.
یه ضرب المثل روسی داریم که سیب صالح هم کنار سیب گندیده میگنده. واقعا اینها میتونه برای ما درس آموز باشه. امیدوارم انشالله این مادر بزرگوار که سوالشون بسیار به جا بود و سبب خیلی شدن که ما در این مقوله دوستیابی نکاتی رو عرض کنیم، توجه داشته باشن، با همین ملاک ها و معیار ها بتونن انشالله دوستان خوبی رو برای فرزندشون پیدا کنن
انشالله. البته پاسخ این سوال قدری طولانی شد، اما دو تا نکته رو هم اجازه فرمایید بنده عرض بکنم. یکی اینکه شما اشاره کردین به اینکه نباید بگذاریم به سن 15 سالگی برسه و بعد به فکر این مقوله باشیم. من فکر میکنم حالا چون شنونده ما دیگه نیستن تو برنامه حاضر نیستن که این دفاع رو بکنند، من فکر میکنم به این خاطر باشه که اینکه در این حالت و در این سن سوال پیش اومده که تو این سن معمولا بچه ها دیگه رفاقتشون خیلی شفاف میشه و قدری به این روند میرن، به این سو میرن که از کنترل پدر و مادر خارج میشه. تا قبل از 15 سالگی معمولا رفت آمد و دوستی ها تو خونه و تو محیط فامیل و قدری محدودتره و در چشم میاد، به چه دیده میشه من. ولی دیگه این سن که میرسه خب دوست تنها دوست داره سینما بره، دوست داره با دوستاش پارک بره، یعنی از خونه بیشتر فاصله میگیره، شب ها ممکن دیرتر بیاد، زمان بیشتری رو در خارج از منزل صرف میکنه. لذا است که اون موقع آدم بیشتر احساس خطر میکنه از اینکه مبادا دیگران، دوستانی که این خارج از منزل داره، عرضم به حضورتون که نامناسب باشن و آسیب برسونن. این درسته، این خب. که من برداشتم اینه که به این خاطره که تو این سنشون این سوال رو میکنه و الان به ذهنش رسیده که مقوله مهمیه.
کاملا فرمایشون درسته، ولی عرض من اینه که اگر ما از سنین پایین‌تر این زمینه‌های دوستی با آدمای خور برای فرزندمون فراهم کنیم، الانم که 15 سالشه با همونا میره پارک، با همونا میره سینما، ببینید با همونا اردو میره، با همونا دم خوره. مهم اینه که ما زودتر، این که من عرض کردم زودتر ما به فکر باشیم، اتفاقا تایید فرمایش حضرت عالیه.
بله.
ما اگر به فکر نباشیم الان اون حس تعلق به گروه و همین که به هر حال اقتدار والدین کمتر میشه، همینطور که حضرت عالی فرمودید حالا دیگه آزادی نسبی بیشتری داره، یه نوجوان 15 ساله آزادیش مثل 10 ساله نیست دیگه، چون حالا بیشتر بیرون باشه. خب اگه ما به فکر نبوده باشیم حالا زمینه دوستیابی ها فراهم میشه و چون دیگه ما کنترل نداریم دوستان بعد. ولی اگر ما از 10 سالگی به فکر باشیم، حالا از همون شروع نوجوانی ما به فکر باشیم، ما کنترل داشته باشیم، ما زمینه ها رو فراهم کنیم، خب این دوستی ها بوده. بله دوست همون دوست، سنخش عوض میشه، رفتارها عوض میشه، ولی بالاخره همون دوستان خوب هستن و الان با هم میرن، با هم دم خورن، لذا احتمال خطر خیلی کمتر میشه.
بله. اما نکته دوم این که من از شاید خیلی سال پیش در سن نوجوانی خودمون که مباحثی رو در مورد دوست میشنیدیم، حالا در مجالس، کتاب‌ها، اینور اونور، همیشه این به ذهنم میرسید که فرض رو اون گوینده یا اون کسی که داره ترسیم میکنه و این نصایح رو یا مطالب رو بازگو میکنه، فرض رو برای میذاره که من که مخاطب او هستم هیچ مشکلی ندارم و باید برای اینکه مبادا مشکلی پیدا بکنم و برای اینکه بتونم خصلت‌های خوب خودم رو افزایش بدم، برم دوست خوب پیدا بکنم و از دوست بد پرهیز بکنم. اما واقع قضیه اینه که همیشه اینجور نیست. یعنی چه بسا فرزند من که حالا بر فرض مطابق سوال خواهرمون، فرزندی که من دارم و میخوام براش دوست خوبی رو پیدا بکنم یا راهنماییش بکنم، کنترل نامحسوس به تعبیر شما، تا دوستی رو پیدا بکنه، رفتار بدی داشته باشه، اخلاق بدی داشته باشه که دیگران نخوان باهاش دوست بشن. پسر همسایه ما خیلی پسر خوبیه، اما اگر نخواد با پسر من که اخلاق تندی داره، مثلا بد دهنه یا رفتار بدی دیگری داره، دوست بشه، چه باید کرد؟ یعنی این فرض رو همیشه ما نادیده میگیریم که ممکنه مشکلی هم در طرف ما باشه. آیا یکی از زمینه‌های پیدا کردن دوست خوب این نیست که سعی بکنیم اون چیزهایی که دوست خوب رو از انسان دور میکنه برطرف بکنیم و بفهمونیم به فرزندمون یا به خودمون کلا، حالا ما همه ما هم خارج از این قاعده نیستیم، که این نباید در من باشه تا بتونم دوست خوبی رو پیدا بکنم؟
بله خب قاعدتا ببینید ما فرضمون اینه که این خانواده‌ای که دنبال دوست خوب می‌گردن، مفروض اینه که فرزند خودشون فرزند خوبیه. حالا این خوبی البته نسبیه ها، این خوبی نسبیه، همه عیب دارن، گل بیخار وجود نداره. ولی اگر حالا این فرزند آلوده‌ای شده الان تو خداین، حالا ایشون نه ها، ما مثال عرض میکنیم، یه فرزند آلوده‌ای شده بعد از 15 سال، خب این عیب در تربیت بوده، این مشکل جای دیگه بوده.
حالا آلوده نه به اون معنا که حالا آلوده به معنی که حالا کاملا تربیت نادرست بوده، یه مشکلی داره که این باعث میشه که کسی باش دوست نشه، اخلاق تندی داره.
خب البته معمولا کبوتر با کبوتر، باز با باز، معمولا هم یک، حالا اگر ایشون روی پرخاشگری داره ممکنه با یه رفیقی که او هم پرخاشگره. ما معمولا مطالبی رو که در مورد دوست میگیم اون جاییه که خطرسازه، یعنی این دقت ها برای این آلودگی. بله. ببینید سر روحیات، ویژگی های شخصیتی آدم ها خب برای همه هست، همه ما عیب داریم، ما هیچ کدوم عرض کردم گل بیخار ما نمیتونیم پیدا بکنیم. ما منظورمون آلوده است. اگر خدای نخواست این فرزند من واقعا من رسیدم به این که آلوده است، خودم نباید راضی بشم که او با یه نفر آدم سالم رفیق بشه. واقعا من نباید زمینش رو فراهم کنم، چون میدونم او رو هم آلوده میکنه. من یک موجود آلوده ای رو تربیت کردم و الان حالا با این که اصرار کنم که فرزند من با یکی دیگه دوست بشه که چه بس و او. بله، یه وقتی البته زمینه هایی رو آدم میبینه، یه دوست قوی که او اثر نمیپذیره از فرزند من، زمینه هاشو فراهم میکنم که او فرزند منو اصلاح کنه، اونم خوبه، اونم بچه خوبی داره. ولی اگر من میدونم فرزند من به جایی رسیده که اصلاح پذیر نیست و دیگری رو نابود میکنه، خب این هم که صلاح نیست. برای اونجور افرادم که حضرت علی فرمودید، بدونید هم تیپ خودشون و هم گروه خودشون هستند و معمولا این رفاقت ها ایجاد میشه، یعنی اینجوری نیست که حالا بدون دوست بمونن.
بله، سپاسگزارم. حالا نکته بود. آماده هستیم سوال دیگری رو که ضبط کردن همکارانمون بشنویم.
ببخشید، من مربی هستم، به بچه های 5-6 ساله درس میدم، درس قرآن، حفظ موضوعی با اشاره هست از طرف جامعه القرآن. بعد چند مورد بچه‌ای داشتیم که مثلا یک موردش خیلی پرخاشگره و معلومه تربیت خانوادگی درستی نداره، بعد از طرفی هم خیلی بچه باهوشه. مادر کلاس همه اعتراض کردن که چرا این بچه رو اجازه میدید بیاد سر کلاس، رفتارهایی که این با بچه‌های دیگه داره، با مادر خودش داره، روی بچه‌های ما تاثیر منفی میذاره و رفتارهای اینو یاد گرفتن. و از طرفی ما میبینیم اگر بخوایم اینا بهش بگیم نیا دیگه کلاس، ممکنه خودش زده بشه از قرآن و نمیدونم اینجور چیزا. حالا نمیدونیم باید با این بچه چطور برخورد کنیم، و حتی مادرش هم اونقدر منطقی نیست که بخوایم مثلا با مادرش صحبت بکنیم بگیم که مثلا حالا شما چه کار بکن با این بچه. مادرش هم یک مورد خواستیم باهاش صحبت بکنیم، یک نمیدونم داد و بیدادی گذاشت که فکر میکنن بچه های خودشون خیلی خوبن که حالا بچه من بده، تأثیر میذاره روشون، نمیدونم خیلی داد و بیداد راه انداخت و اصلا زمینه پذیرش نداره. حالا ما نمیدونیم با این مورد باید چه کار بکنیم.
آقای دهنوی، خواهرمون یک سوال دیگر هم داشتن، منتها چون احتمال میدم که فرصت برنامه امروز اقتضا نکنه که هر دو سوال رو پاسخ بدیم، این سوال رو پاسخ بفرمایید. انشاءالله اگر فرصت نشود در برنامه بعد ادامه صحبت ایشون و سوال دومشون رو خواهیم شنید و پاسخ خواهید گفت.
انشاءالله. خب فرمودن کودکی در این جمع هستن که از نظر اخلاقی با مجموعه کودکان هماهنگی ندارن و همگون نیستن. من معتقد هستم اگر رفتار ایشون، مشکلات رفتاری این کودک خیلی نیست، کمه، سعی بفهمن، نگهدارن این کودک رو و رفتارش رو اصلاح کنن. اما اگر نه، بد رفتاری او شدیده، خب این دیگه صلاح نیست ادامه پیدا بکنه، باید ارتباط ایشون قطع بشه، به جهت اینکه کودکان از او تأثیر میپذیرن. و اگر عم دایر بشه، حالا ممکنه ایشون بگن آقا بالاخره ما وظیفه‌ای داریم در قبال این کودک، ما میخواییم او رو اصلاح کنیم، چرا شما میگید ارتباطش رو قطع کنید؟ چرا میگید عذر او رو بخواید؟ چون اینجا امر دایره بین اصلاح یک نفر و تأثیر پذیری چند نفر دیگه. ما اگر امر دایره بشه بین یک نفر و چند نفر، خب طبیعی است که ما نمیایم اون چند نفر رو ریسک بکنیم و اخلاق و رفتار اونها رو در معرض خطر قرار بدیم. من معتقد هستم این کودک باید بره در مرکزی که با همتایان خودش باشه، یعنی همون رفتارها هستن، این باید تقسیم بشه، باید مراکزی وجود داشته باشه، او هم بتونه استفاده کنه، اما در جایی که همتایان خودش وجود دارن با همون روحیات. فقط نکته ای که مهمه، چون فرمودن به مادرشون گفتیم و مادرشون عکس العمل نشون دادن و بازخوردی داشتن، من توصیه‌ام اینه که با مادرشون برخورد خوبی بکنید، برچسب نزنید. گاهی گله میکنن خانواده ها، میگن جایی بردیم، مهد کودکی بردیم، دبستانی بردیم، حالا سال اول بوده، سال دوم بردیم ثبت نام کنیم، با برخورد بدی و برچسبای بدی که آقا بچه شما بی اخلاق، دزده، چیه، تعبیرهای خوبی رو به کار میبرن، این واقعا روی روح و روان مادر اثر منفی میذاره. هیچ وقت این کار رو نکنید. شما میتونید به بهانه‌ای که دروغ هم نباشه عذر او رو بخواید، برچسب نزنید، مشکل او رو اصلا بزرگ جلوه ندید برای اون مادر. واقعا اگر از دید شما مشکل این کودک بزرگه، ولی لزومی نداره حالا برای مادر او همین مشکل رو بزرگ جلوه بدید، چون واقعا کاخ آمال او میریزه. و اینکه بعضی از مادرها در مقابل این برخورد دیگران این جور بازخورد و عکس العمل دارن، چون اونها هم امیدی دارن، اونها هم به هر حال فرزند خودشون از دید خودشون مطلوبه. وقتی شما بچه هست میزنید اثر نامطلوبی میذاره. بنابراین من توصیه‌ام اینه که اگر شدید بدرفتاری ایشون، ارتباطشون باید قطع بشه.
بله، سپاسگزارم از پاسخ شما. ظاهرا فرصت نیست دیگه، وعده ما با خواهر شنوندمون برنامه بعدی پرسش پاسخ تربیتی که بخش دومه، سوالشون رو خواهیم شنید و پاسخ خواهند شنید. در پایان برنامه شماره تلفن و نشانی برنامه رو خیلی سریع عرض بکنم. دوستانی که مایل هستند سوالشون رو با ما در میان بگذارند یا انتقاد و پیشنهادی دارند یادداشت بفرمایید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره ماست و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. به اتفاق کارشناس محترم برنامه امروز و همه همکارانم، شما عزیزان شنونده رو تا برنامه دیگر به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتون.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین